ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرهای ایران و جهان در شب تعطیل خودتون از مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و با شما تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردن در جمعه شب 11 مهر ماه. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه. با همکارم حمید فاطمی. سلام.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با خبری ورزشی از بازی‌های آسیایی آغاز می‌کنیم. کاروان ورزشی ایران 14 روز بازی‌های آسیایی اینچون را با کسب 3 مدال طلا، 7 نقره و 1 برنز به پایان رساند. ورزشکاران ایران در رشته‌های والیبال و کاراته مردان امروز موفق به کسب 3 مدال طلا شدند. ورزشکاران تیم‌های ملی بسکتبال، تکواندوی بانوان، بوکس، تیم‌های کبدی بانوان و مردان 7 نقره به دست آوردند. 1 برنز نیز در کاراته بانوان نصیب کاروان ورزشی ایران شد. کاروان ورزشی ایران اکنون با 21 مدال طلا، 18 نقره و 17 برنز همچنان در رده پنجم است. شمار طلاهای کاروان ایران در این دور از بازی‌های آسیایی به 21 عدد رسیده و رکورد شمار مدال‌های طلای ایران پس از انقلاب را شکسته است، اما جایگاه ایران در رده‌بندی توزیع مدال‌ها 1 پله سقوط کرده است. قزاقستان با 28 طلا، 22 نقره و 32 برنز در مکان چهارم، مکان سال قبل ایران، جای دارد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه گفت کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. آقای داوودوغلو که شامگاه دیروز ساعتی پس از تصویب مجوز عملیات نظامی ترکیه در عراق و سوریه در جمع خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت ترکیه برای جلوگیری از سقوط کوبانی هر آنچه لازم باشد انجام خواهد داد. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و از مرداد ماه گذشته در برابر حملات نیروهای خلافت اسلامی یا داعش سابق مقاومت کرده است. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. کردهای سوریه میگویند چند حمله نیروهای خلافت اسلامی به شهر کوبانی را عقب راندند. یک سخنگوی کردهای سوریه به خبرگزاری آلمان گفت جنگجویان کرد روز جمعه امروز 3 حمله بزرگ نیروهای داعش از شرق، غرب و جنوب به شهر کوبانی را دفع کردند. چاکیگل وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به نیروهای گروه داعش در خاک سوریه مذاکره کرد. فرانسه حملات هوایی خود به نیروهای خلافت اسلامی را به خاک عراق محدود کرده است. چاکیگل شامگاه پنجشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با همتای فرانسویش در پنتاگون گفت فرانسه در مورد خطر خلافت اسلامی با آمریکا هم عقیده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز گفته بود فرانسه حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه افزایش می‌دهد، اما درباره چگونگی این حمایت‌ها توضیحی نداد. شورای امنیت ملی آلمان با صدور جنگ‌افزار به چند کشور عرب منطقه خاورمیانه موافقت کرد. این در حالی است که دولت آلمان در ماه مه گذشته 2/3 درخواست‌های مجوز فروش جنگ‌افزار از جمله به کشورهای عرب خاورمیانه را رد کرده بود. در میان کشورهایی که شورای امنیت ملی آلمان با صدور جنگ افزار به آنها موافقت کرده است، نام کشورهای عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، اردن و الجزایر دیده می شود. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اینکه به گفته او اطلاعات طبقه‌بندی شده در آژانس دوباره رعایت نشده است، ابراز تأسف کرد. رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت خبر سفر هفته آینده کارشناسان آژانس به ایران در حالی که ایران و آژانس هنوز مشغول برنامه‌ریزی بودند توسط یک رسانه غربی منتشر شده است. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از دیپلمات‌ها در گزارش داده بود که کارشناسان آژانس هفته آینده به ایران سفر می کنند. رضا نجفی گفت انتشار این خبر یک بار دیگر نگرانی ایران در مورد وجود جاسوسی در آژانس را تایید می کند.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ماست. همراه ما بمانید. در ادامه موزگیری متفاوت خطیب نماز جمعه تهران در مقابل فعالیت‌های تیم هسته‌ای کشور و سخنان رئیس جمهور در سازمان ملل.
تیم مذاکره کننده هستی رو در واقع خود آقای خامنه‌ای هدایت میکنن. تا حالا هم ائمه جمعه اجماعا از مذاکرات هستی تا حالا حمایت کردن.
دو سوم از بی سوادان در کشور رو زنان تشکیل میدهند.
در 10 میلیون جمعیت بی سواد ایران که حدود 60% در سنین بالاتر از 50 سال قرار دارند، زنانی هستند که هیچ بار مدرسه را پیدا نکردند.
بیشتر میشنوید از رادیو فردا، اگه همراه ما بمونید در کنار برنامه هفتگی جامعه. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر خبرگزاری رویترز رو درباره سفر آینده هیئتی از آژانس به ایران تایید کرد و همزمان با انتقاد از درز اطلاعات نسبت وجود جاسوس در این نهاد بین‌المللی ابراز نگرانی کرد. جزئیات بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی بشنویم.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از اینکه به گفته او اطلاعات طبقه بندی شده در آژانس دوباره رعایت نشده و از انتشار خبر سفر هفته آینده کارشناسان آژانس در شرایطی که به گفته او ایران و آژانس مشغول برنامه ریزی بودند ابراز تأسف کرد. روز پنجشنبه و ساعتی قبل از انتشار خبر گفته‌های نماینده ایران، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین گزارش داده بود که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به ایران سفر و با مقام‌های ایرانی دیدار می‌کنند. نماینده ایران در آژانس تاکید کرد که انتشار این خبر در خبرگزاری رویترز یک بار دیگر نگرانی ایران در مورد وجود جاسوسی در آژانس را تایید می‌کند. رضا نجفی خطاب به مسئولان این نهاد بین‌المللی و یوکیو آمانو دبیرکل آن تعهد آژانس برای حفظ اطلاعات محرمانه جمهوری اسلامی را یادآوری کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، کارشناسان آژانس در سفر به ایران تلاش خواهند کرد تا پاسخ تهران به پرسش‌ها و ابهامات این نهاد درباره تحقیقات بر روی ساخت بمب اتمی را از جمهوری اسلامی دریافت کنند. این سفر بیش از یک ماه پس از پایان ضرب العجل آژانس به ایران برای پاسخ دادن به پرسش‌های صورت می‌گیرد که مانع نتیجه‌گیری این نهاد بین‌المللی درباره ماهیت و اهداف برنامه اتمی ایران می‌شود. خبر سفر احتمالی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران در حالی منتشر می‌شود که همزمان بیش از 350 قانون‌گذار آمریکایی در نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه این کشور نسبت به خودداری ایران از همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز نگرانی کردند. این نمایندگان گفتند که تلاش‌های آژانس برای دریافت اطلاعات از ایران درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای‌اش عقیم مانده و این مسئله در کانون مناقشات قرار دارد. موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی هستند که به گفته مدیر کل آژانس هنوز از سوی ایران درباره آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته است. تهران می‌گوید اگرچه پیشتر به این پرسش‌ها پاسخ داده، اما همچنان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری خواهد کرد. جمهوری اسلامی و 6 قدرت هسته‌ای هفته نخست مهر ماه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر مذاکره کردند و قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای در اواسط ماه جاری میلادی انجام شود.
همونطور که نوشین سید حسینی گزارش میداد، در حالی که محافل مطبوعاتی در انتظار دور تازه گفتگوهای اتمی قدرت‌های بزرگ و ایران هستند در واشنگتن، بررسی چگونگی توافق احتمالی موسوم به توافق همه جانبه ادامه داره. از جمله این بررسی‌های کارشناسان، نشست جمعی از کارشناسان 4 اندیشکده از جمله بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و انستیتو برای علم و امنیت بین‌الملل در کاخ کنگره آمریکا است که در آن روند گفتگوها و ضرورت‌های لازم در توافقنامه همه جانبه از دیدگاه قبل بررسی شده. از نادر صدیقی بشنویم، همکارم در واشنگتن که در این نشست شرکت داشته.
در آمریکا اندیشکده‌ها در گزاره ماموریت خود بر مستقل بودن از نیروهای سیاسی و حزبی تاکید دارند و بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نیز از این جمله است که در چارچوب برنامه‌های پژوهشی خود گروهی از کارشناسان را مأمور بررسی راه‌های حل مسئله اتمی ایران کرده است. نشست کاخ کنگره هم با همکاری چندین اندیشکده دیگر در قالب چنین هدفی برپا شد که در آن نخستین سخنران ری تکیه، پژوهشگر و کارشناس سیاسی ایرانی تبار و از اعضای بخش مطالعات خاورمیانه در شورای روابط خارجی بود.
ایرانیان نگوشیتینگ استراتژی هاز ریمین consistent.
آقای تکیه با تاکید بر تداوم ثبات استراتژی ایران در مذاکرات اتمی میگوید که خطوط قرمز تعیین شده از جانب رهبر جمهوری اسلامی تغییری نکرده و حتی برای یافتن یک فرمول تکنیکی سازنده در جهت قرار دادن این خطوط قرمز در چارچوب آن تلاش‌هایی صورت گرفته است.
Both sides are trying to entice each other toward an agreement.
به گفته این کارشناس سیاسی در گفتگوها هر دو طرف با ارائه امتیازهای غیر اتمی در جلب یکدیگر کوشیده‌اند. از جمله طی دو هفته گذشته برخی مقام‌های آمریکایی پیشنهاد کردند که در صورتی که دولت ایران توافق اتمی را بپذیرد، کاهش تحریم‌ها می‌تواند با شتاب بیشتری همراه شود. ریتکیه که پیش از این با عنوان مشاور ارشد از اعضای وزارت خارجه آمریکا می بود، نسبت به ادامه روند گفتگوها خوشبین است و می گوید که هیچ یک از طرفهای گفتگو خواهان شکست مذاکرات نیستند و هیچ کس هم مایل نیست که شرایط پیش از توافق مقدماتی تجدید شود. مارک دابوویتس، مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها، از جمله کارشناسان سیاسی در این نشست بود که در آغاز سخنان خود با آنچه که او از آن با عنوان فلسفه کاهش فشارهای تحریمی یاد کرد به گونه اساسی مخالفت ورزید. آقای دابوویتس میگوید که با کاهش تحریم‌ها اهرم فشار اقتصادی به حکومت ایران کنار گذاشته شده، در حالی که برای رسیدن به توافق و اعمال آن فشار اقتصادی ضروری بود.
Particularly by comments by Undersecretary Sherman to Voice of America recently.
او نسبت به سخنان خانم وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با صدای آمریکا ابراز نگرانی می‌کند که گفته است پس از امضای توافقنامه آمریکا بیدرنگ و به طور گسترده‌ای از میزان تحریم‌ها خواهد کاست. این کارشناس سیاسی چون این اقدامی را اشتباه توصیف می‌کند و می‌گوید که با از دست دادن اهرم فشار اقتصادی ایالات متحده وسیله‌ای برای اعمال دقیق مفاد توافقنامه نخواهد داشت.
Whatever happens in the deal, this deal will be of limited duration. It will sunset.
آقای دابوویتس در توضیح کاستی‌ها در مذاکرات می‌گوید هرچه که در چارچوب توافقنامه روی دهد مدت زمانی محدود و غروبی خواهد داشت. بسیاری از قیدها و الزامات از بین خواهد رفت و نهایتاً دولت ایران در چارچوب NPT یا پیمان محدود کردن سلاح‌های استراتژیک قدرت اتمی محسوب خواهد شد و تنها مشمول تنگناهایی مشابه محدودیت‌های هلند، آلمان و ژاپن خواهد شد. این امر بسیار خطرناک است. چرا که ما نه با پادشاهی هلند که با علی خامنه‌ای در ایران مذاکره
می‌کنیم.
آقای دابوویتس با این حال از استراتژی آمریکا در گفتگوها و تمایل مؤکد دولت اوباما برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران جانبداری می‌کند. همچنان که مذاکره کنندگان اتمی، کارشناسان نیز در بررسی‌ها، تحلیل‌ها و پیشنهادهای خود می‌کوشند که بیشترین سهم را برای منافع ملی خیش ملحوظ کنند. از این رو بسیاری از انتقادها از روند گفتگوها و تأکید بر کاستی‌ها در استراتژی آمریکا با یک هدف مشترک صورت می‌گیرد و آن رسیدن به نقطه‌ای است که نقطه جلوگیری از گسترش سلاح‌های ویرانگر کشتار جمعی در خاورمیانه، یکی از بحران خیزترین مناطق در جغرافیای سیاسی جهان است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید، همکارم در واشنگتن. اما از فضای خارج از ایران کمی فاصله بگیریم در مورد پرونده هسته‌ای ایران و بپردازیم به واکنش‌ها به شرایط مذاکره در داخل ایران. اینکه احمد خاتمی به تیم هسته‌ای کشور خدا قوت بگه و اظهارات حسن روحانی رو در سازمان ملل مفید بدونه موضع‌گیری متفاوتی محسوب میشه، اما خطیب موقت نماز جمعه تهران بلافاصله خطوط قرمز نظام رو هم در مذاکرات هسته‌ای یادآوری میکنه و تاکید میکنه خط ما خط ولایته. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران اما از زاویه دیگه به این موضوع میپردازه و معتقده این احمد خاتمی نیست که از دولت حسن روحانی حمایت میکنه، بلکه این دولت حسن روحانیه که به بیت آیت الله خامنه ای نزدیکتر شده. همکارم رویا کرمی مجد در گفتگوی با رضا علیجانی از او پرسیده که آیا حمایت احمد خاتمی از دولت حسن روحانی اتفاق جدیدی محسوب میشه؟
اگر صحبت آقای خاتمی رو در کنار نامه هیئت‌های نمایندگان بذاریم که از مواضع آلوهانی حمایت کردن، میتونیم بگیم این یک موضع کاملا هدایت شده است. خب همه میدونن که ائمه جمعه بولتنهایی دریافت میکنن که به حال بسیاری از نوازشون از درون اون بولتنها در میاد، اما فراتر از اون قریب به اتفاق نمایندگان مجلس هم موضع مشابهی گرفتن و این رو باید یه موضع نظام در واقع تلقی بکنیم که از طریق بیت هدایت میشه. در همین سفر هم دیدار آقای روحانی با نخست وزیر انگلستان آقای خامنه‌ای هم شروع شد که مورد هجوم قرار بگیره، که مواضع آقای روحانی چه در سخنرانیشون در مجمع عمومی و چه در مصاحبه هایی که بعدن داشتن نشون داد که ایشون به مواضع بیت نزدیکتر شدن و به نوعی میشود گفت رده های انتخاباتیشون دورتر شدن. یعنی در سیاست داخلیشون گفتن که ریش روزنامه‌نگاری به خاطر روزنامه‌نگاری در زندان نیست، و در سیاست هسته‌ای و دیگر مواضع سیاست خارجی موضع کلیدی رو مطرح کردن و گفتن که ایران در حد خودش تعدیل هاش رو انجام داده و حالا نوبت طرف مقابل هست. به این نشون میده که ما دیگه نمیخواهیم کوتاه بیاییم از دیگر مسائل هسته‌ای، که البته خوب جزئیاتش از مردم پنهان است، اما قابل پیش‌بینی است که دیدار ایشون با نخست وزیر انگلستان به هر حال به عنوان یک اهرم فشاری همچنان در آب نمک خواهد ماند که علیه ایشون بعداً به کار گرفته بشه.
آیا علی جانی در هفته آینده مذاکرات هسته‌ای قرار ادامه پیدا بکنه، یا میشه امیدوار بود که حمایت از دولت آقای روحانی و تیم مذاکره کننده با هر شیوه و روشی که اونها در مذاکرات اتخاذ کنند ادامه پیدا کنه؟
تیم مذاکره کننده هسته‌ای رو در واقع خود آقای خامنه‌ای هدایت میکنن. بارها این تیم رو حمایت کردن، فرزندان نظام که در حال اجرای یک ماموریت سخت هستند، و تا حالا هم ائمه جمعه‌ای که بولتنی موضع میگیرن به جز بخشی از نیروهای نظامی امنیتی که وارد مسائل سیاسی شدن و رقابت سیاسی خاص با دولت دارن، بقیه اجماعا از مذاکرات هسته‌ای تا حالا حمایت کردن و این موضع جدیدی البته نیست. و با ورود آقای خامنه‌ای به جزئیات مذاکرات، یعنی تعیین سطح و حجم توان هسته‌ای ایران، آقای خامنه‌ای در واقع یه مقدار مانع تراشی کردن برای اینکه سریعتر این مذاکرات به نتیجه برسه. عملا این مانع تراشیده شد، همون گونه که سختگیری طرف مقابل در رابطه با لغو تحریم ها و روند کند و آهسته‌ای که اونها برنامه ریزی کردن برای لغو تحریم ها مانعی است که طرف مقابل ایجاد کرده. بنابراین به نظر میرسه که مذاکرات به تعبیر آقای عراقچی به مرحله نفسگیر خودش رسیده. از یک طرف نیازمند نرمش قهرمانانه شماره دوی ایرانه، و از طرفی تعدیل بیشتر مواضع غربی ها، چون اونها هم در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم یه مقدار بالاتر از سقف تعیین شده مصوبات شورای امنیت سازمان ملل حرکت کردن. چون شورای امنیت تصویب کرده بود که ایران باید کلا متوقف کنه غنی‌سازیش رو، و اونها زیر 5% رو به هر حال برای مصارف صنعتی و آزمایشگاهی پذیرفتن. به هر حال اونها هم باید موادشون رو در رابطه با روند لغو تعدیل بکنن، همون گونه که ایران هم باید تعدیل بکنه.
و آیا فکر میکنید که تیم هسته‌ای ایران میتونه در خطوط قرمز تعیین شده از سوی نظام تغییر ایجاد کنه؟
از اردوی ایران متاسفانه صداهای خوبی شنیده نمیشه. جمله‌ای که آقای روحانی گفتن ما تعدیل هامون رو انجام دادیم و دیگه نوبت اونهاست، در واقع ما کارمون انجام دادیم، نشون میده که ما از این جا عقب‌تر نخواهیم رفت. و شاید به نوعی این زه مشترکی که گرفته شده در اون تو دفاع از تیم هسته‌ای و فعالیت دیپلماتیک آقای روحانی به نوعی حالا یا هدایت شده یا در عمل و به صورت کارکردی به این معنا خواهد بود که از ایران یک صدا شنیده میشه و این خط سرخی است که تعیین شده و از اینجا ایران عقب‌تر نخواهد رفت. این البته چشمانداز خیلی امیدوار کننده برای مراحل نهایی مذاکرات هسته‌ای نیست.
آقای علیجانی در این حال آقای ظریف تاکید کرده که ایران میز مذاکره رو ترک نخواهد کرد.
قطعا همینطور هست. این تاکید بر ادامه مذاکره، خوب به هر حال نوعی تاکید بر مذاکره برای مذاکره است. مذاکره باید معطوف به نتیجه باشه. اون پرانتزهایی که میگفتن تعدادش زیادی، اینها باید تعدادش کم بشه و درون پرانتزها به توافق برسن. فعلا حداقل در رابطه با تحریم ها و در رابطه با میزان غنی‌سازی اورانیوم در داخل این مذاکرات به نقاط سختی رسیدی که امیدواریم و به نفع مردم ایران و منافع ملی ایران و به نفع صلح در منطقه و جهان هست که این مشکل رفع بشه. و این نیازمند این است که در هم در اردوگاه غرب یه مقدار تعدیل‌های صورت بگیره و هم دولت آقای روحانی که با وعده حل این مشکل رأی گرفته از مردم، به جای نزدیک شدن به بیت سعی بکنه که از بیت به نفع مردم و به نفع آینده اقتصاد کشور امتیاز بگیره.
رضا علیجانی بود همکارم با این تحلیلگر مسئله ایران در فرانسه گفتگو میکرد، رویا کریمی مشت. اما شما نظرتون در مورد این موضوع چه هست؟ شما در مورد فعالیت های هسته‌ای و روش مذاکره تیم هسته‌ای ایران چه فکر میکنید؟ در صفحه فیسبوک ما میتونید نظراتتون رو بنویسید یا اینکه روی تلفن پیامگیر ما نظرتون رو بگید.
من جعفر کردپور، برادر روزنامه‌نگارم مسعود درخواستی کردپور هستم. در رابطه بازخوانان آقای روحانی که گفتم روزنامه‌نگار زندانی نداریم، دو تا برادر من اکنون در زندان فساد می‌برند و به جرم روزنامه‌نگاری و هیچ جرم دیگه‌ای نداشتند، فقط به اتهام اینکه روزنامه‌نگار بودند و صحابه کردند و با مطبوعات تماس گرفتند در زندان هستند و به شدت این اظهار آقای روحانی را تکذیب می‌نمایند که اظهار داشتند روزنامه‌نگار زندانی نداریم و این حرف ایشان درست نیست.
آقای روحانی در مصاحبه با شبکه CNN فرمودن که در ایران روزنامه نگار زندانی نداریم. پس چرا با آقای احمد شهید نماینده سازمان ملل که شما عضو اون هستین و اساسنامه اون رو امضا کردین اجازه ورود به ایران و دیدار با کسانی که شما اونها رو دروغگو میدونید نمیدید؟ نکنه 70 میلیون ایرانی دروغگو هستن و شما و آقای احمدی نژاد که مدعی در ایران نه زندانی سیاسی وجود داره و نه روزنامه نگار زندانی حقیقت خو هستید؟
آقای روحانی، در ایران هیچ کس به واسطه اظهار نظر زندانی نیست. حرفهای احمد نجات شما هم خوب گفتید، سخنان ایشون را تایید کرده اید و گفتید.
کاش که دولت جدید ایران، آقای روحانی و مسئولین ایران یه خورده از دولت افغانستان درس بگیرن. دولت افغانستان تو یک هفته که تشکیل شده اعلام کرده بزرگترین اختلاس بانکی، مسئولینشو بگیرن و اینا رو زندان کنن و پیگیری بشه. برادر پرزیدنت قبره. یعنی این روش دولتداریه. ما هیچی نمیبینیم از رهبر جمهوری اسلامی، از آقای خامنه‌ای، از مسئولین، هیچ کسی، ما هیچی نمیبینیم که با قاطعیت با این مسائل اختلاس ها برخورد کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. روز چهارشنبه 9 مهر ماه علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفته که زنان 2/3 از بیسوادان در کشور را تشکیل می‌دهند. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که او با اعلام اینکه بودجه سازمان نهضت سوادآموزی در سال جاری 25% افزایش پیدا کرده، گفته برای حل موزل بیسوادی در ایران به عزم ملی و تلاش همگانی نیاز هست. گفتگو رو بشنویم در همین زمینه. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و جامعه شناس در پاریس، در گفتگویی که همکارم شیرین فامیلی با او انجام داده، در همین زمینه میگه که نحوه تحول نظام آموزشی در دهه‌های اخیر در ایران عامل مهم در بالا بودن تعداد زنان بیسواد نسبت به مردانه.
همیشه ارتباط مستقیم وجود داره بین میزان پوشش آموزشی و تعداد بیسوادان در یک کشور. چون زنانه شدن آموزش در ایران در 40 سال اخیر به طور عمده اتفاق افتاده و اونا تونستن به تدریج اون عقب موندگی تاریخیشون نسبت به پسرها جبران کنن، در نتیجه برای گروه های سنی بالاتر از 50 سال که بخش عمده بیسوادان ایران هم در همون گروه های سنی قرار دارن، تعداد زنان بیسواد خیلی زیادتر است. به این طریق در 10 میلیون جمعیت بیسواد ایران که حدود 60% در سنین بالاتر از 50 سال قرار دارن، در میان این جمعیت زنانی بود هستن که هیچ وقت مدرسه را پیدا نکردن یا خیلی زود از مدرسه رفتن و بیسواد شدن. یه دلیل حاشیه دیگه که در سال اخیر بهش اضافه کرد اینه که اساسا با وجود گسترش پوشش آموزشی، تعداد ترک تحصیل زودرس و یا حتی کسانی که هیچ کار به مدرسه نمیرن در میان دختران مناطق توسعه نیافته یا مناطق روستایی بیشتر از پسرهاست و این باعث میشه که همیشه در جمعیت بیسواد تعداد دخترها متاسفانه بیشتر از پسرها باشه.
درصد بیسوادی در برخی از استانها، از جمله در خوزستان، بیشتره و به همون نسبت درصد بیسوادی زنها هم در این استان بیشتره. علت اصلی چی هست؟
این پرسش مهمیه، برای اینکه در حقیقت ما اگه به آمار دقیق بیسوادی در ایران بر اساس سرشماری‌های گذشته مراجعه بکنیم، می‌بینیم که تمام استان‌هایی که درشون زبان فارسی زبان اصلی و زبان مادری افراد نیست و زبان دوم هست، مثل کردستان، آذربایجان، بلوچستان، بلوچستان، خوزستان یا دست کم بخش جمعیتشون به یک زبان دیگه ای صحبت بکنن، در همه مناطق همزمان میزان بیسوادی بسیار بیشتر از مناطق دیگه است، پوشش آموزشی ضعیفتر از مناطق دیگه است و همزمان تفاوت بین زن و مرد هم درشون زیادتر از مناطق دیگه است. برای اینکه اگه قرار محرومیتی باشه، زنان سهم بیشتری متاسفانه از این محرومیت میبرن. بنابراین زیادتر بودن زنا در میان بیسوادان در این مناطق خب بسیار زیادتر است، برای اینکه هرچی در یه منطقه پوشش آموزشی بالاتر باشه، تفاوت بین زنا و مردان بسیار کم هست.
این مسئله به روش‌های آموزشی و نحوه برخورد با بیسوادها و یا به خصوص کتاب‌های درسی که در اختیار اونها قرار می‌گیره بستگی داره؟
حتماً، برای اینکه من فکر می‌کنم ادامه آموزش به زبان فارسی برای مناطقی که فارسی زبان اصلیشون نیست، این می‌تونه در جذب بیسوادان حتماً تأثیر داشته باشه و همزمان کار سواد آموزی را بسیار دشوارتر بکنه. بنابراین ما باید بتونیم یک سیاستی داشته باشیم که منطبق بر واقعیت‌های زبانی و فرهنگی مناطق باشه و منعطف‌تر باشه در حوزه زبانی، برای اینکه کسانی که بی‌سوادن انگیزه و رغبت بیشتری برای شرکت در فعالیت‌های سوادآموزی داشته باشن، امری که متأسفانه در گذشته کمتر اتفاق افتاده.
آقای پیوندی، تا چقدر بی‌سوادی به معنایی که الان در ایران مطرح میشه امروز اهمیت داره؟ یعنی فقط کمی سواد داشتن کافیه؟
ببینید، من فکر می‌کنم تعاریفی که امروز در ایران استفاده میشه همون تعاریف دهه‌های قبله که اعتبارشون رو بخشن یا به طور کامل از دست دادن، برای اینکه برای زندگی در دنیای امروز، کار کردن در بازار کار امروز، درک دنیای امروز و یا زندگی فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز، ما نیاز به فقط باسواد بودن نداریم، بلکه باید بتونیم به طور واقعی با دنیای امروز سر و کار داشته باشیم و از تکنولوژی جدید استفاده بکنیم و دنیای امروز رو درک بکنیم. برای همین هم من فکر می‌کنم این مفاهیم باید عوض بشن، ما باید تعریف جدیدی از مسئله سواد به دست بدیم و در ایران اون چیزی که امروز بیشتر مورد توجه باشه نه تنها فقط بی سوادان هست، بلکه کم سوادان هم در واقع یه جمعیت بسیار مهمی هستن که باید در کنار بی سوادان در موردشون فکر بشه و در واقع بتونه در آینده این جمعیت ما از سطح سواد بالاتری برخوردار بشه.
سعید پیوندی، کارشناس مسئله آموزشی و جامعه شناس بود در فرانسه. همکارم شیرین فامیلی با او گفتگو میکرد در مورد اینکه 2/3 از بی سوادان در کشور رو زنان تشکیل میدند. خبرهای ورزش رو هم با فریبرز غریب دنبال میکنیم.
ورزشکاران ایران در 13 روز بازی‌های آسیایی 2014 اینچون کره جنوبی روز جمعه 11 نشان رنگارنگ کسب کردند که 3 آن مدال خوشرنگ طلا بود. فرزان آشورزاده، تکواندوکای 17 ساله ملی پوش ایران در دسته 58 کیلوگرم در فینال با پیروزی برابر حریف قزاقستانی طلا گرفت. امیر مهدیزاده، کاراتکای ملی پوش ایران نیز در وزن 60 کیلو با پیروزی مقابل همه حریفان موفق به کسب نشان طلا شد و تیم ملی والیبال ایران در فینال این رشته 3-1 ژاپن را شکست داد و اولین نشان طلای تیمی ایران را در بازی‌های آسیایی به دست آورد. ورزشکاران ایران همچنین امروز 7 مدال نقره گرفتند. تیم‌های ملی کبدی زنان و مردان ایران در فینال به هندی‌ها باختند و نقره نصیبشان شد. در بوکس جاسم دلاوری و علی مظاهری در فینال 91 کیلو هر دو مقابل مشت‌زنان قزاق مغلوب شدند و نقره گرفتند و 2 تکواندوکای ایران اکرم خدابنده و فاطمه رحمانی در 73 کیلوگرم نشان نقره کسب کردند. اما امروز تیم ملی بسکتبال ایران در فینال در یک نبرد نزدیک و میلیمتری تا ثانیه‌های پایانی برابر کره جنوبی در نهایت 77-79 مغلوب شد و تلخ‌ترین نقره روز جمعه کاروان ایران را به دست آورد. فاطمه چالاکی در تکواندوی زنان هم امروز تک برنز ایران را برگردن آویخت. در پایان 13 روز بازی‌های آسیایی، کاروان ایران با مجموع 56 مدال که 21 از آنها طلاست، جایگاه 5 خود را در جدول توزیع مدال‌ها تثبیت کرد. برنامه‌های آمادگی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2015 روز یکشنبه فردا آغاز می‌شود. خبرگزاری‌های داخل ایران امروز گزارش دادند دومین بازی تدارکاتی تیم ملی فوتبال این کشور پیش از آغاز جام ملت‌ها قطعی شد و این تیم روز هفتم دی ماه در تهران به مصاف فلسطین می‌رود. پیش از این مسابقه تدارکاتی ایران با کره جنوبی قطعی شده بود. رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا 2015 از روز 19 دی ماه سال جاری به میزبانی استرالیا آغاز می‌شود و تیم ملی ایران در گروه سوم این بازی‌ها در کنار تیم‌های امارات، قطر و بحرین قرار دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب تعطیل ایران در 19:30 دقیقه تهران. امیدواریم که همچنان بتونید با ما باشید و ادامه مجله شامگاهی رو بشنوید که مثل همه جمعه شب‌ها برنامه جامعه خواهد بود. خبرها رو بشنویم ابتدا با مینا برمست.
سلام شنوندگان عزیز. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید کشورش اجازه نخواهد داد شهر کوبانی سقوط کند. آقای داوودوغلو شامگاه دیروز ساعتی پس از تصویب مجوز عملیات نظامی ترکیه در عراق و سوریه در جمع خبرنگاران گفت ترکیه برای جلوگیری از سقوط کوبانی هر آنچه لازم باشد انجام خواهد داد. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد و از مرداد ماه گذشته در برابر حملات نیروهای خلافت اسلامی مقاومت کرده است. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. کردهای سوریه میگویند چند حمله نیروهای خلافت اسلامی یا داعش را به شهر کوبانی عقب راندند. یک سخنگوی کردهای سوریه به خبرگزاری آلمان گفت جنگجویان کرد روز جمعه سه حمله بزرگ نیروهای داعش از شرق، غرب و جنوب به شهر کوبانی را دفع کردند. به گفته او داعش از سحرگاه جمعه کوبانی را هدف خمپاره قرار داده است. چاک ایگل وزیر دفاع آمریکا با همتای فرانسوی خود درباره امکان گسترش حملات هوایی فرانسه به نیروهای خلافت اسلامی در خاک سوریه مذاکره کرد. فرانسه حملات هوایی خود را به نیروهای خلافت اسلامی به خاک عراق محدود کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه گفته بود فرانسه حمایت خود را از اپوزیسیون سوریه افزایش می‌دهد. او اما درباره چگونگی این حمایت‌ها توضیحی نداده بود. سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری سعید شیرزاد فعال حقوق کودک شده است. به گزارش عفو بین‌الملل سعید شیرزاد 27 ساله 4 ماه پیش بازداشت شد و پیش از انتقال به بند 8 زندان اوین که محل نگهداری زندانیان غیر سیاسی است بیش از 2 ماه در انفرادی بند 209 زندان اوین بود. بر اساس این گزارش او در این مدت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داشته است. بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل هنوز اتهامی رسمی به سعید شیرزاد وارد نشده، اما در دادستانی زندان اوین به او گفته شده است که اجتماع و تبانی علیه منافع ملی و تبلیغ علیه نظام جزء اتهامات اوست. گزارش حاکی است که قرار است سعید شیرزاد در 15 مهر ماه در دادگاه انقلاب محاکمه شود. و کاروان ورزشی ایران 14 روز بازی‌های آسیایی اینچون را با کسب 3 مدال طلا، 7 نقره و 1 برنز به پایان رساند. ورزشکاران ایران در رشته‌های والیبال و کاراته مردان امروز موفق به کسب 3 مدال طلا شدند. آزاده
متشکرم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید. این مجله شامگاهی ماست که در جمعه شب میشنوید. اگر از شنونده های ما باشید میدونید که جمعه شب های این موقع به یکی از موضوع های داغ اجتماعی در هفته که گذشت پرداخته میشه در برنامه هفتگی ما جامعه که فهیمه خضر حیدری تهیه کننده اون هست. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با ما بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید.
جامعه. من فهیمه خضر حیدری سلام می‌کنم در نسل دوم. جمعه به شما همراه همیشگی مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید به برنامه این هفته. این هفته در مجله جامعه نگاهی می‌کنیم به انواع آلودگی‌های مواد غذایی در ایران و اثری که فقط احتمال وجود این آلودگی‌ها بر امنیت روانی شهروندان می‌تواند داشته باشد. این برنامه با همراهی همکارم بنیامین صدر تهیه شده. خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد در 5 ماه اول سال 1000 مورد آتش سوزی در جنگل‌های ایران اتفاق افتاده است. به گزارش این خبرگزاری، وزیر کشور به سازمان مدیریت بحران دستور داده است تا گزارش ویژه‌ای از حوادث آتش سوزی‌های اخیر در جنگل‌ها تهیه کند. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته است باید هرچه سریع‌تر قراردادهایی برای استفاده از پهپادها و بالگردها در زمان آتش سوزی در جنگل‌ها منعقد شود. در 5 ماهه اول سال جاری 1029 مورد آتش سوزی به وسعت 21 هزار هکتار در جنگل‌های ایران رخ داده و 217 میلیارد تومان خسارت به همراه داشته است که رتبه نخست آتش سوزی جنگل‌ها را با 247 مورد استان فارس به خود اختصاص می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون بهداشت وزارت بهداشت خبر داده است که 27% سالمندان در ایران بیکار و بدون هر گونه حقوقی هستند. 17% سالمندان از هر گونه حمایت مالی محرومند و 38% سالمندان نیاز به حمایت مالی دارند. در این میان 18% از سالمندان ایرانی هم با مشکلات جدی سلامتی و جسمانی روبرو هستند. علی اکبر سیاری گفته است در حال حاضر ایران در دوران طلایی جمعیت کشور قرار دارد، به طوری که 70% جمعیت کشور در سنین 15 تا 64 سال هستند، اما ضرورت دارد که فکری به حال قشر سالمند شود. و اینطور که فرمانده نیروی انتظامی تهران خبر می‌دهد، 14% کل جرائم کشور برابر با 1/3 جرائم تنها در تهران رخ می‌دهد. اسماعیل احمدی مقدم گفته است 1/3 کل جرائم کشور در تهران اتفاق می‌افتد که این نشان می‌دهد تهران پناهگاه خوبی برای سارقان و مجرمان است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روزانه 600 تا 700 پرونده سرقت در تهران تشکیل می‌شود. و البته بسیاری از سرقت‌ها هم به گونه‌ای است که مردم از گزارش آن منصرف می‌شوند. با این حال پلیس امیدوار است و می‌گوید نسبت به سال گذشته 14% افزایش قدرت کشف جرائم داشته است. پاییز که می‌شود صیادان دوباره دل به دریا می‌زنند. دوباره تورها روی خزر پهن می‌شود و دوباره فصل صید ماهی است. علم تغذیه بر اهمیت بودن ماهی سر سفره شهروندان تاکید می‌کند. ولی اگر ماهی ها آلوده باشند چه؟ اگر خزر آلوده شده باشد چه؟ اگر کودهای شیمیایی در دل دریا و ماهی هاش نفوذ کرده باشند چه؟ هفته پیش خبرگزاری ها در ایران بار دیگر از آلودگی گفتند. این بار از آلودگی ماهی های خزر درست در فصل صید. رسانه ها در ایران می گویند دریای خزر این روزها به کودهای شیمیایی کشاورزی آلوده شده و حجم قابل توجهی از ذخایر ارزشمند ماهی و آبزیان خود را از دست داده، اتفاقی که هم سفره کوچک صیادان را کوچکتر کرده و هم خریداران ماهی را مستأصل و مردد. خبرها به مردم می گویند از دریایی قرار است ماهی بگیرند که هر سال 122350 تن آلودگی نفتی، 304 تن کادمیوم و 34 تن سرب در آن انباشته می شود. آمارهای انستیتو دریای خزر نشان می‌دهد که ایران با سهم آلودگی 5 میلیون تن در سال تازه کمترین آلودگی را به بار می‌آورد. روزنامه جهان صنعت چاپ تهران در گزارشی مفصل و بیش از سایر رسانه‌ها بر آلودگی خزر متمرکز شده است. این روزنامه می‌نویسد آذربایجان، روسیه و قزاقستان 35 میلیون تن آلودگی در سال به جان دریای خزر می‌ریزند. خزر که دریایی است بسته، خزر که سالهاست سفره برکت خیز صیادان و خریداران ماهی شمال بوده است، خزر که حالا سمی، خطرناک و دلهره آور است. اما خبرهایی از این دست که تازه نیستند. شهروندان چه بسا به این خبرها عادت کرده باشند، به خبرهایی که هر روز از آلودگی تازه و مرگ‌آفرین دیگری خبر می‌دهد. مردم عادت کردند بشنوند که سرطان ممکن است به دلیل وجود پارازیت‌ها در هوایی که نفس می‌کشند باشد، ممکن است ریشه در هوای آلوده داشته باشد و ممکن است فردا که از خواب بیدار می شوند گوششان حساسیت طبیعی خود را به این همه آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ به کلی از دست داده باشد. آب آشامیدنی آلوده، گوشت آلوده، برنج آلوده، سبزیجات و کاهوی آلوده، توتون آلوده و شیر و لبنیات آلوده و دستهای آلوده. آیا انتشار پی در پی چنین اخباری اثر مخرب بر سلامت روانی جامعه نمی گذارد؟ آیا مردم سر سفره‌هاشان امنیت روانی دارند. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، با ما همراه است.
حتی کلمه مخرب دیگه الان شاید وصف کننده خوبی نباشه. به دلیل تکرار بیش از اندازه اینجور اتفاقات، خود کلمه مخرب تخریب شده.
این وضعیت، این حجم از خطرناک بودن نان و گوشت و آب، چه اثری بر اعتماد اجتماعی میتواند داشته باشد؟ حسین قاضیان:
اولین مسئله فراگیر شدن و عمیق‌تر شدن یک بی‌اعتمادی عمومی. فراگیر شدنش به این مفهوم که دیگه بی‌اعتمادی از سطح عدم اعتماد من به قصاب محلمون، بقال محلمون فراتر رفته، از یعنی شخص، بلکه ما به نقش ها هم بی‌اعتماد شدیم. الان ممکنه من به قصابا، به رانندای تاکسی، اونا به من به عنوان روزنامه‌نگار، یا شما به عنوان روزنامه‌نگار، ما به معلم، معلم به ما به عنوان شاگرد و امثال اینها دیگه اعتماد نداشت. و از اون بدتر اعتماد به نهادها هم کاهش پیدا کرد. یعنی نه تنها مثلا من به قصاب محلمون اعتماد ندارم، بلکه به سازمان گوشت و همه نهادهای مربوطه هم کی اعتماد شدن. یعنی این گستردگی بی‌اعتمادی و فراتر رفتنش از شخص به نقش‌ها و به نهادها باعث شده که این بی‌اعتمادی در جامعه ما گسترده بشه. از طریق همین خبرهایی که شما میگید، یعنی به چی دیگه میشه اعتماد کرد به اصطلاح عادی اگه بخوایم حرف بزنیم؟ به علاوه عمق هم پیدا کرده، یعنی میزان بی‌اعتمادی در هر کدوم از این سطوح خیلی زیاده. بنابراین آینده هم قابل پیش بینی نیست، آینده هم متزلزل و نامطمئن. این تزلزل و عدم اطمینان نسبت به آینده مسلما تأثیرات عمیقی در اضطراب روانی میذاره. این یک تنش دائمی در روح و روان ما و ما رو خسته میکنه. این خستگی رو به اصطلاح لختی اجتماعی کلی که ما در جامعه میبینیم یکی از دلایل این وضعیت بی‌اعتمادی است.
حامد مهندس کشاورزی است، شهروندی از تهران، که با مجله جامعه این هفته همراه شده. او از شایعات و از حقیقت میگوید، از مواردی که فقط در دهانها میچرخد و از آلودگی هایی که واقعا وجود دارد.
یک سریاش که خبرای یعنی بیخودی هستش و واهیه، مثلا مثل این که میگن که حالا مثلا به مرغ هورمون میدن در ایران. اصلا همچین چیزی وجود نداره. اصلا ما هم در مرغداری چیزی به نام هورمون نداریم. یا مثلا فرضاً میگن که به عسل شکر اضافه میکنن، اصلا باز هم چیزی نیست، چون شکر رو به عنوان تغذیه به زنبور، زنبور خودش عسل درست میکنه. ولی یه سری خبرهای دیگه هستش که اینا حقیقت داره. مثلا سبزی آلوده که تو ورامین هست و استفاده میشه از آب آلوده فاضلاب، خب این چیزی هستش که من باش خودم مواجه شدم، دیدمش، چون سطح ایستابی ورامین بالا هستش، یعنی فاضلاب تهران از ورامین میزنه بالا و طوری هستش که اونجا آب آلوده که حالا آلوده به نیترات و غیر آلوده هستش، این میاد در اون به سبزیکاری استفاده میشه. من به نظرم رو کسایی که حالا تخصص نداشته باشن تو این زمینه شاید خیلی بیشتر نگران کننده باشه تا برخی افراد که تخصص دارن یا اطلاع دارن که همچین چیزی ممکنه مثلا وجود داشته باشه یا با چه سطحی یا تو چه کیفیتی وجود داشته. ولی در کل ایجاد نگرانی میکنه در عموم مردم.
او میگوید اخبار ضد و نقیض آلودگی مواد غذایی سبب شده تا فکر مردم درباره سفره‌شان عوض شود.
یک زمانی مردم به این فکر میکردن که حالا یه چیزی بخورن که شکمشون فقط پر بشه و سیر بشه، ولی الان خیلی‌ها به این فکر میکنن که حالا قرار هستش که شکمشون با چی پر بشه و به چه کیفیتی بخوان سیر بشن. آقا این از لحاظ غذایی مواد غذایی بهشون میرسه یا آلودگی داخلش هست یا نه؟
موضوع فقط هم سفره و مواد غذایی نیست. هنوز پرونده بنزین‌های آلوده در مجلس و در مجموعه دولت باز است. هنوز مردم نمی‌دانند بنزینی که هر روز با خیال راحت در اتومبیل شخصیشان سوزاندند چه آثاری بر ریه‌های تنفسی آنها گذاشته است. جامعه مصرف کننده نگرانی، جامعه درگیر خبرهای مردد بی‌اعتماد به کالاهای اساسی، در مواجهه با این وضع به طور مشخص چه آسیب‌هایی می‌بیند؟ فاریا بالاس، روانشناس در بریتانیا، پاسخ می‌دهد.
اخبار ناخوشایند و اخبار ناراحت کننده در هر جامعه‌ای وجود داره و مردم به صورت خواه‌ناخواه در معرض این اخبار قرار می‌گیرن. اونا در جامعه ما مردم از لحاظ احساسی بیشتر درگیر این نوع اخبار ناگوار میشن و خب ما چیزی الان مشاهده میکنیم این هستش که این نوع اخبار سلامت روحی افراد رو به صورت عمقی تحت تاثیر قرار میده، به دلیل اینکه زمانی که افراد به صورت پیاپی در معرض شنیدن اخبار ناگوار قرار میگیرن، میتونیم بگیم که این نوع اخبار منفی، این نوع که وجود داره، به صورت تدریجی بخشی از ساختار افراد میشه، باعث میشه یه نوع حساسیت زدایی به وجود میاره در افراد.
پاییز است، فصل خوبه به دریا زدن، به خزر زدن. خزر که رسانه‌های داخل ایران می‌گویند نه فقط با کودهای شیمیایی که به دلیل ورود فاضلاب‌های خانگی از شهرهای ساحلی اطراف حالا پر از نیترات و آلودگی‌های میکروبی هم هست و احتمال سرطان‌زا بودن دریا و محصولاتش احتمالی نیست که بشود آن را نادیده گرفت. شاید بیش از هر چیز پرسش این روزها این باید باشد که نشستن بر سر سفره خانواده که به رغم تورم و گرانی چیده می شود آری یا نه. سپاسگزارم که با این برنامه جامعه از رادیو فردا هم در این عصر جمعه همراهی کردید. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی می کنم تا هفته دیگر، جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
آنچه می شنوید صدای